جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، مسئولیت از مجازات و پاسخگو نبودن جمهوری اسلامی در مورد نقض جدی حقوق بشر را عمیقاً غم‌انگیز و تکرار شونده توصیف کرد و گفت به شدت نگران تعداد احکام اعدام در ایران هستم. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. هرچند نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران به نظر نکته تازه‌ای نمی‌رسد، اما آقای رحمان اضافه کرده که این اعدام‌ها نتیجه نقض دادرسی‌های عادلانه و حق محاکمه عادلانه هستند. رحمان علاوه بر این وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی را نگران کننده خوانده و تاکید کرده که من همچنان نگران آزار و اذیت، ارعاب، هدف قرار دادن، دستگیری و زندانی شدن مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان اتحادیه‌های کارگری هستم. در مقابل این نگرانی ها اما شماری از کشورهای عضو شورای حقوق بشر از جمله استرالیا از رحمان پرسیدند که این شورا برای کاهش موارد نقض حقوق بشر در ایران چه کار بیشتری باید انجام دهد. در دیدگاه برای بررسی جزئیات بیشتر با امید شمس حقوقدان از انگلستان همراه می شویم. آقای شامس، در گزارش جاوید رحمان بر مسئله اعدام‌ها در ایران تمرکز زیادی شده، اما می‌دونیم که کشورهای دیگری هم از جمله آمریکا حکم اعدام دارن. به چه دلیل روی ایران این اندازه حساسیت و نگرانی وجود داره؟ برای مثال بین ایران و آمریکا چه تفاوتیه؟
بله، خب اولین مسئله‌ای که وجود داره این هستش که اساساً مجازات اعدام مجازاتیه که طبق قوانین بین‌المللی به ویژه میثاق حقوق سیاسی و مدنی از دولت‌ها خواسته شده که اون رو لغو کنن، مگر برای و اگر اجراش میکنن تنها برای شدیدترین انواع جرائم ازش استفاده بشه. تفاوت بین کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در این هستش که جمهوری اسلامی ایران از اعدام به عنوان یک ابزار ایجاد رعب و وحشت استفاده میشه، نه حتی به عنوان یک ابزار مجازات. یعنی در واقع استفاده از اعدام یک کاربرد امنیتی و سیاسی داره برای اینکه جامعه رو نسبت به هر گونه مخالفتی و به هر گونه اعتراضی در واقع بترسونه و جلوش رو بگیره. نکته‌ای که این رو ثابت می‌کنه این هستش که ما می‌بینیم که در هر موج اعتراضاتی که اتفاق می‌افته افزایش شدید آمار اعدام رو داریم که بلافاصله بعد از سرکوب اون اعتراضات یا در حین برگزاری اعتراضات شروع میشه. یعنی در واقع جمهوری اسلامی از اعدام زندانیان در جرائم مختلف، فقط هم جرائم سیاسی نیست، استفاده میکنه به عنوان ابزاری برای اینکه جامعه رو دچار وحشت بکنه. نکته دیگه ای که وجود داره این هستش که مجموعه اون اعدام هایی که در ایران انجام میشه، فارغ از اینکه کاملا مشخصه که هیچ یک از اصول دادرسی عادلانه رو بر اساس موازین بین المللی رعایت نمیکنه، بسیار سریع انجام میشه. بس این هم باز نشون میده که اساسا اعدام صورت میگیره برای اینکه جامعه رو بترسونه. برای مثال 5 معترضی که تا کنون اعدام شدن، مراحل اعدام اونها در کمترین زمان ممکن پی شده و این اتفاق افتاده. در صورتی که در ایالات متحده اگر یک فردی اعدام میشه، مثلا حتی در ژاپن اگر اعدام میشه، ما میبینیم که بیش از 10 سال گاهن طول میکشه، 20 سال، 30 سال طول میکشه تا یک فردی نهایتا اعدام بشه. یعنی یک پروسه بسیار بسیار طولانی است و تا اونجایی که ممکنه کشتن یک فرد رو حاکمیت و دولت به عقب میندازه، تا اونجایی که دیگه واقعا همه ابزارهای قانونی و حقوقی و قضایی طی شده باشه برای اینکه اون فرد بتونه شاید جان خودش رو نجات بده و نهایتا اعدام صورت بگیره. در جمهوری اسلامی عملا چنین چیزی نیست. دوم که اعدام به عنوان ابزار رعب و وحشت، نکته دیگه‌اش این هستش که این اعدام‌ها در ملأ عام صورت می‌گیره، بسیاری از اونها، و یا اعدام‌های دست جمعی صورت می‌گیره. هیچ یک از قوانین ناقص و الکن خود جمهوری اسلامی را هم رعایت نمی‌کنه. یعنی گاهی میشه که زندانیان سیاسی اعدام میشن در شرایطی که اصلا به خانواده یا به وکلا اونها اطلاعی داده نشده. همه اینها نشون میده تفاوت‌ها.
در گزارش آقای رحمان بر تبعیض و نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی هم اشاره شده. آیا گزارش نقض حقوق این اقلیت‌ها در شورای حقوق بشر کمک ملموسی به کاهش فشار بر اونها می‌کنه؟ شمس.
در واقع آنچه که وظیفه گزارشگر ویژه و اساسا این اجلاس ها هست، اطلاع رسانی درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف یا اون کشوری که مورد بررسی قرار میگیره و قطعا آگاهی رساندن درباره اینکه یک کشوری به صورت نظاممند اقلیت های مذهبی یا قومی رو مورد آزار و اذیت و فشار قرار میده میتونه موثر باشه. ضمن اینکه وقتی که این موضوع نظاممند و گسترده باشه، اونطوری که در گزارش آقای رحمان هم اومده، نشون میده که در واقع میتونه مصداق یکی از مواردی باشه که در معاهده روم به عنوان جنایت علیه بشریت مورد تاکید قرار گرفته، یعنی آزار و اذیت یک گروه به واسطه هویت جنسی یا جنسیتی یا قومی یا نژادی اونها. بنابراین این نکته از این بابت بسیار میتونه جدی باشه، میتونه جرم جدی تلقی بکنه و نتیجتا خب بسیاری از کشورهایی که به تعهدات حقوق بشری اهمیت میدن ممکنه مجازاتهایی رو در واقع در نظر بگیرن که فشارهاش نهایتا شاید شرایط رو بهتر بکنه برای هر.
آقای شمس، نکته که در دو گزارش کمیته حقیقتیاب و گزارش جاوید رحمان نظرم رو جلب کرد اینه که آقای رحمان از لفظ آپارتاید جنسیتی در مورد حقوق زنان ایرانی استفاده کرده، اما کمیته حقیقتیاب چون این لفظی رو به کار نبرده. در مورد این تفاوت چه توضیحی میشه داد؟
گزارش آقای دکتر رحمان در واقع خیلی گسترده تره، یعنی ابعاد بسیار متنوعی رو در بر میگیره. از این طرف هم اونقدر به اندازه گزارش کمیته حقیقتیاب شاید رویکرد حقوقیش تحقیرانه نبود. نکته که باید در نظر گرفت این هست که ما اصطلاح آپارتاید اساساً یکی از جدی‌ترین جرائم هست و در معاهده روم که به جنایت علیه بشریت جنایت جنگی می‌پردازه در بند 7 اون اصل 7 اون یکی از مصداق‌های در واقع جنایت علیه بشریت ارتکاب جرم آپارتاید هست. آپارتاید تعریفش در واقع ایجاد یک نظام جداسازی و تبعیض بر اساس برتری نژادی است که مصداقش آفریقای جنوبی بوده. با این توجه مفهوم آپارتاید جنسیتی هنوز یک اصطلاح حقوقی نیست، یعنی هنوز جایگاه حقوقی کاملا روشن و تثبیت شده‌ای در نظام حقوق بین‌الملل نداره. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران و افغانستان فعالانه به دنبال این هستن که این مفهوم این تبدیل به یک مفهوم شناخته شده و قابل قبول و قابل پذیرش حقوقی باشه و استفاده از این عبارت توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل میتونه بسیار کمک بکنه برای اعتبار گرفتن این عبارت و کم کم وارد حوزه حقوقی شدن. اما اینکه کمیته حقیقتیاب چرا به سراغ اون رفته، بخاطر این کمیته حقیقتیاب روی کردش در مسائل حقوقی خیلی سختگیرانه تره، چون به صورت مشخص به دنبال نشون دادن مصداق‌های جنایت و این احتمال خیلی بیشتر هستش که از گزارش کمیته حقیقتیاب برای مکانیزم‌های قضایی علیه افراد مسئول این نقض حقوق بشر استفاده بشه. در نتیجه سعی کرد از عباراتی که هنوز جایگاه حقوقیشون خیلی روشن نیست استفاده نکنه.
جاوید رحمان برای چندمین بار از جمهوری اسلامی خواسته کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان رو امضا کنه، اما جمهوری اسلامی زیر بار نمیره. سوال اینجاست آقای شمس که همین حالا هم ایران تعهداتش به کنوانسیون هایی که عضوشون شده مثل کنوانسیون حقوق کودک رعایت نمیکنه. به فرض اینکه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو هم امضا کرد، وقتی رعایت نمیکنه چه فرقی میکنه که بپیونده یا نپیونده؟ آیا دست شورای حقوق بشر بازتر میشه؟ امضای این کنوانسیون ها چه فایده ای داره؟
بسیار تفاوت داره، یعنی امضا کردنش بسیار موثره. نشون دهنده این هستش که اون حاکمیت در واقع داره متعهد میشه به یک سری قوانین بین‌المللی و اینکه حالا شما خیلی فرق هست بین اینکه شما تعهدی نسبت به این مسئله نداشته باشی یا اینکه اون تعهدات خودتون نقض کنی. همین الان اگر جمهوری اسلامی عضو میثاق سیاسی و مدنی نبود، تمام این جنایاتی رو که مرتکب شده بود اساساً نمیشد به هیچ شکلی در واقع اینها رو قابل پیگیری دونست در نظام حقوقی، برای اینکه اساساً تعهدی در نسبت به مثلا حق احساسی عادلانه یا حق یا شکنجه و غیره ذیل قوانین بین‌المللی وجود نداشت برای جمهوری اسلامی که حالا دولت‌های جهان و جامعه بین‌المللی از او بخواد که تعهداتش عمل کنه و به او فشار بیاره، چه فشار سیاسی، چه فشار حقوقی، چه فشار از طریق مجازات‌های حقوق بشری. اما تعهد دادن بهش وضعیت رو تغییر می‌کنه. ببینید این بسیار مهمه که ما بدونیم کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان فقط 6 کشور در دنیا بودن تا سال 2003 که اینو امضا نکردن: ایران، تونگا، پاولا و بخشی پالاو، سومالی و سودان. 2021 سودان همین رو امضا کرد، یعنی ما واقعا جز 5 کشوری توی دنیا هستیم که حاضر نشدیم تبعیض علیه زنان رو متوقف بکنیم و به این تعهدات بین‌المللی بپیوندیم. این در واقع بسیار اهمیت داره.
آقای شمس، نماینده که بعضی کشورها از جمله استرالیا از جاوید رحمان پرسیدن که ما در مورد وضع حقوق بشر در ایران نگرانیم، اما چه کار بیشتری در این شورا میتونیم بکنیم؟ سوال من از شما همینه: با توجه به حوزه اختیارات شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعضا چه کار بیشتری میتونن برای رفع نگرانی ها بکنن؟
بسیار در واقع این سوال خوبی هست، بخاطر اینکه حقیقت این هستش که واقعا کارهای بسیار زیادی میشه کرد. دکتر رحمان هم توی صحبتش اشاره کرد، اولیش این هست که مکانیزم های قضایی و کلن مکانیزم های موجود در قوانین اون کشورها رو فعال کنن برای پاسخگو کردن در واقع ناقضان حقوق بشر. وقتی که موضوع جنایت علیه بشریت مطرح میشه، در واقع جنبه روح معنوی اون جنایتی مرتکب شده این جنبه جهانی پیدا کنه، چون کل بشریت به تحت تاثیر قرار میده. یعنی این جنایت در واقع روحیه بشری و انسانی رو در سراسر جهان جریه دار میکنه. در نتیجه وظیفه همه کشورهاست که جلوش بایستن. این جنایت علیه بشریت چیزی شبیه نسل‌کشی، شبیه جنایت جنگی بسیار بسیار جدی هست نظام قوانین بین‌المللی. بنابراین بسیار کارها میشه کرد. من مثالی برای شما بزنم. وقتی کمیته حقیقت‌یاب در میانمار مشخص کرد که چه اتفاقی افتاده، یکی از پیشنهاداتش این بود که هیچ نوع رابطه اقتصادی و تجاری با کشوری که در واقع مرتکب این جنایات شده وجود نداشته باشه. خب این یکی از چیزهاست، در واقع کاستن از روابط تجاری و اقتصادی، ایجاد فشار، استفاده کردن از تحریم‌های مؤثر حقوق بشری. یعنی مثلا اگر قراره که افرادی رو تحریم بکنم، کسانی تحریم کنن که بیشترین آسیب رو از اون تحریم‌ها می‌بینن، نه فقط افرادی که در مقالمات بالا هستن و براشون مسئولیت دیپلماتیک هست. خب حالا اگه بخوام برم به این کشور رو سفر کنن، از پاسپورت دیپلماتیک استفاده میکنن، بلکه از افرادی که در گروه های میانی، در لول های میانی بود قرار دارن، اونها رو تحریم کردنشون باعث میشه که در واقع افرادی که مستقیما تاثیر میذارن در این نظام سرکوب به این وحشت بیفتن که قراره براشون در واقع عواقبی داشته باشه. کار دیگه ای که میتونن بکنن استفاده کردن از اصل حقوقی صلاحیت قضایی جهانی است، همون کاری که برای حمید نوری انجام شد در حوزه جنایت جنگی، میتونه برای حوزه جنایت علیه بشریت، علیه بسیاری از افرادی که نقش داشتن در سرکوب اعتراضات که حالا کمیته حقیقت عمومی به عنوان جنایت جنگی در نظر گرفته استفاده بشه و اگه اونها به این کشورها سفر بکنن، در واقع میتونن محاکمه بشن.
ممنون از همراهی شما. امید شمس، حقوقدان از انگلستان. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.